شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سلام عزیزان، چهارشنبه 26 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در طول 60 دقیقه پیش رو در این جنگ خبری تحلیلی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید شما را با تنها چند گزینه از اونچه براتون گردآوری کردیم آشنا کنم. باز هم اعدامی دیگر در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل. علی لاریجانی در سفر به ریاض با ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. اهداف سفر چه بوده؟ و سمینه باغچه‌بان، نویسنده ادبیات کودکان، موسیقیدان و پیشگام در آموزش ناشنوایان و کم شنوایان در ایران درگذشت. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، اما نخست بریم و بشنویم خبرها رو از شهریار سیامی.
درود بر شما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ایران به نسبت جمعیتش بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارست. یوهان وادرفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. وادرفول که پس از تماس تلفنی با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود در پارلمان آلمان سخن می‌گفت، اظهار داشت دولت آلمان از ایران انتظار دارد که اعتماد سازی کند. وزیر خارجه آلمان گفت آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می‌دانند که تضمین کنند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد. او افسود ما باید به هر قیمتی از این امر جلوگیری کنیم. و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا با انتشار بیانیه‌ای در سومین سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401 از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. این گروه حقوق بشری تعداد کشته شدگان اعتراضات 1401 را دست کم 552 نفر عنوان کرده و میگوید که 34,000 نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند. دست کم 12 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگر کماکان در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند. اعتراضات سراسری سال 1401 بعد از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 4 گروه نظامی شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، جنبش مقاومت اسلامی نجبا، کتائب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتائب امام علی 4 گروه شیعی هستند که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت تایید کرد که مذاکرات و تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که تماس‌های غیر مستقیم با واشنگتن ادامه دارد. پیش از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه، نمایندگان ایران و آمریکا 5 دور مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری قطر برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 2 روز پیش از حمله اسرائیل به ایران برگزار شود لغو شد. و اما سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودک و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. خانم باغچبان در تبریز به دنیا آمد و فرزند جبار باغچبان بود. او سالها در حوزه آموزش کودکان کمشنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. الهی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شهریار سیامی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و ممنونیم که به ما گوش میکنید. بشنوید که صبح امروز چهارشنبه اعدام دیگری در ایران مرتبط با آنچه جاسوسی برای اسرائیل خوانده میشود انجام شد. بابک شهبازی که خود و خانوادهش بارها اتهامات وارد شده به او را رد کرده بودند، آخرین فرد اعدام شده در این ماهای اخیر با این اتهام است. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین رابطه.
ادامه روند شدت گرفته اعدام‌ها در ایران مرتبط با آنچه جاسوسی برای اسرائیل خوانده می‌شود. بابک شهبازی تازه‌ترین نام در فهرست افراد اعدام شده با این اتهام است. فهرستی که از زمان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل همچنان بر تعدادش افزوده می‌شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه خبر داد حکم اعدام آقای شهبازی در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است، به رغم درخواست‌های متعدد خانواده و وکیلش برای اعاده دادرسی. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند بابک شهبازی پیمانکار نصب دستگاه‌های خنک کننده صنعتی بوده و از این طریق در مراکز مهم و زیرساختی ایران در حوزه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت آمد داشته و از مختصات و ویژگی‌های دیتا سنترهای آنها اطلاع داشته است. به دعای قوه قضاییه او با همکاری اسماعیل فکری اطلاعاتی را در همین باره در اختیار موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، در ازای دریافت پول و وعده اقامت در خارج از کشور برای خود و خانواده‌اش قرار داده است. آقای فکری هم خرداد ماه امسال به تام مشابه جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده بود. خانواده آقای شهبازی ادعاهای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند و می‌گویند بابک شهبازی صرفاً یک نصاب کولر بوده است. آقای شهبازی دی ماه سال 1402 بازداشت و در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. روندی بسیار سریع که به گفته فعالان حقوق بشری و وکیل و خانواده آقای شهبازی با ابهام‌ها و نقایص زیادی در پرونده همراه بوده است. خانواده آقای شهبازی میگویند او تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی به رئیس جمهور اوکراین برای حضور در ارتش این کشور در جنگ با روسیه پیام فرستاده بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید همین پیام به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای 9 ماه بود. به گفته این سازمان او در ماه‌های بازداشت تحت فشار قرار گرفته بود تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند. از زمان صدور حکم اعدام بابک شهبازی در 16 اردیبهشت 1404 تا زمان اجرای این حکم در کمتر از 4 ماه 3 بار درخواست وکیل آقای شهبازی برای اعاده دادرسی این حکم از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد شد. سه‌شنبه بعد از ظهر زمانی که دختر و برادر آقای شهبازی از انتقال او به انفرادی و نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدامش خبر دادند، میلاد پناهی پور وکیل بابک شهبازی در گفتگویی با روزنامه شرق از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته بود با صدور دستور توقف اجرای حکم امکان بررسی دوباره پرونده و حکم را بدهد. او گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی مختلف علیه موکلش صادر شده و بخشی از اتهامات به گفته او با وضعیت واقعی متهم که یک تعمیرکار کولر است انطباق ندارد. اعدام آقای شهبازی در 3 سالگرد آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی توجه برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته که برخی آن را تلاشی از سوی حکومت برای فرستادن پیام به مخالفان ارزیابی می‌کنند. مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی شناخته شده که مدتی همبندی بابک شهبازی در زندان بود، حکم اعدام او را بخشی از برنامه‌ای سیستماتیک برای انهدام امید توصیف کرده است. حکومت ایران از آغاز جنگ 12 روزه با اسرائیل تاکنون 8 نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است.
صبح امروز چهارشنبه اعدام دیگری در ایران مرتبط با آنچه جاسوسی برای اسرائیل خوانده می شود انجام شد. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می شنیدیم. 25 شهریور 1404 یعنی روز سه‌شنبه، سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، درهای آرامستان آیچی و مزار مهسا به روی مردم بسته شد و نیروهای امنیتی به خانواده او هم اجازه برگزاری مراسمی را ندادند. گزارش ها از ایران از جو امنیتی در نقاط مختلف تهران، کرج، تبریز، عراق و دیگر شهرها در این روز حکایت داشت. تجمعات پراکنده‌ای هم در برخی نقاط شکل گرفت. بشنویم از فرشته قاضی.
همزمان با سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تجمعات پراکنده‌ای در برخی شهرهای ایران برگزار شد و خانواده مهسا اجازه برگزاری مراسم نیافتند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی، پدر مهسا امینی، به اطلاعات سقز احضار شده و به او هشدار دادند که هیچ گونه فعالیتی هم از برگزاری مراسم برای سالروز دخترش و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی نباید انجام دهد. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته که نیروهای امنیتی از شامگاه دوشنبه 24 شهریور در مقابل خانه خانواده مهسا امینی مستقر شده و هر گونه رفت و آمد آنها را تحت نظر دارند. ورودی های آرامستان آیچی سقز که مزار مهسا امینی در آن قرار دارد هم از سوی نیروهای امنیتی مسدود شد. آنها خانواده مهسا امینی را در مقابل آرامستان متوقف کرده و اجازه حضور بر مزار دخترشان را به آنها ندادند. همزمان با رهاسازی آب سد چراغ ویس بر بستر رودخانه سقز، همچون سال گذشته مسیرهای دسترسی به این آرامستان و مزار مهسا را مسدود کردند. با برخی از زندانیان سیاسی سابق و نیز فعالان مدنی و سیاسی هم تماس‌هایی از سوی نیروهای امنیتی برقرار شده و از آنها خواسته شد که از هر گونه اقدام و فعالیتی خودداری کنند. برخی دیگر هم به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. شهر سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی، روز سه‌شنبه در اعتصاب کامل بود و همزمان نیروهای امنیتی در شهر مستقر شده بودند. گزارش‌ها از جو امنیتی در نقاط مختلف تهران، کرج، تبریز، عراق و دیگر شهرهای ایران هم حکایت دارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی را در برخی میادین اصلی شهر تهران از جمله میدان انقلاب و تجریش در روز و شامگاه سه‌شنبه 25 شهریور نشان می‌داد. از محله هفت حوض گزارش شده که معترضان راهپیمایی سکوت برپا کردند. گروهی از زنان در محله صادقیه تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و گروهی از زنان هم در گوهردشت کرج تجمع کردند. گزارش‌های مشابهی از کرج و تبریز هم منتشر شده. در عراق هم شماری از شهروندان دست به راهپیمایی سکوت زدند. امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، با انتشار پیامی در اینستاگرام خود نوشت که گذر دردناک روزها، ماه‌ها و سال‌ها نمی‌تواند خاطره و یاد شهیدان وطن را خاموش کند و یاد مهسا در قلب ملت جاویدان خواهد بود. مهسا ژینا امینی، زن جوان 22 ساله اهل سقز، 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز بعد در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت. اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا به اعتراضات زن زندگی آزادی معروف شد. با گذشت 3 سال آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات منتشر نشده است. نهادهای حقوق بشری تعداد کشته شدگان را بیش از 500 نفر عنوان کردند. رادیو فردا هویت 373 تن از این کشته شدگان را تایید کرده است که دست کم 58 نفر آنها کودک زیر 18 سال و 43 نفر هم زن هستند.
از فرشته قاضی میشنیدیم. و اما علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در سومین سفر خارجیش برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض، پایتخت این کشور شد و با ولیعهد محمد بن سلمان و وزیر دفاع عربستان خالد بن سلمان دیدار و گفتگو کرد. با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه ساکن ریاض، گفتگوی داشتیم در این رابطه.
جمهوری اسلامی با توجه به تحولات منطقه‌ای و تحولات درونی کشور، خصوصا پس از جنگ ایران و اسرائیل، اداره در سیاست‌های منطقه‌ایش به شکل سریع‌تر تجدید نظر می‌کند. اگر تجدید نظر در استراتژی‌ها خواهد بود، بدون شک با قبول و توافق منطقه‌ای روبرو خواهد شد. اما اگر این تجدید نظرها فقط یک تجدید نظر تاکتیکی هست، نمی‌تونه از تحولی دراز مدت در رابطه تهران با دیگر پایتخت‌های منطقه‌ای ایجاد بکند. ایران با توجه به شرایط درونی اقتصادی و مسئله تحریم هایی که با اون روبرو هست نیاز داره که بتونه با کشورهای منطقه حداقل به گونه ای رابطه اقتصادی برقرار بکنه، چون فشار اقتصادی در داخل ایران کاملا به این مسئله مرتبط است.
آقای الفکر، تا چه حد تحولات منطقه‌ای حمله اسرائیل به دفتر گروه افراطی حماس در دوحه میتونه در این سفر لاریجانی ملاقاتش با مقامات ارشد عربستان سعودی از جمله ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور موثر بوده باشه؟
مسئله حمله به دوحه از طرف اسرائیل یک حمله مشابهی داشته از طرف ایران به دوحه که پایگاه آمریکایی رو هدف حملات موشکی قرار داد. هر دو حمله از طرف پادشاهی سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری و کشورهای عربی محکوم شد. در نتیجه این اولین بار نیست که آسمان دوحه و حاکمیت دوحه نقض شد، حالا به هر بهانه‌ای که میخواد باشه، و محکومیت برای هر دوتا یکی بود. به نظر من این مسئله نمیتونه زیربنای یک رابطه بین ایران و دیگر کشورها باشه که در اساس اون بخوان به هم دیگه نزدیک بشن. نه، یک شرایط عینی وجود داره. این شرایط عینی هست که این کشورها رو به هم دیگه نزدیک میکنه. مثلا پادشاهی سعودی ما میدونیم که از طرح دو دولت کاملا حمایت میکنه، اما جمهوری اسلامی معتبر به یک طرح کاملا ایدئولوژیک و ایدالیستی هست و اون از بین بردن اسرائیل و ایجاد یک کشور طبق طرحی که خودشون میگن بر اساس همه پرسی میان فلسطینیان و مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در فلسطین. این طرح تا اندازی بسیاری ها بر این باورن که شدنی نیست، اما طرح دو دولت علی‌رغم مخالفت سخت اسرائیل با اون طرحیست که از لحاظ بین المللی وجاهت و مقبولیت داره. در نتیجه این نتیجه این که نمیتونه مسئله در قبال اسرائیل یک زمینهی برای نزدیکی دو کشور باشه، تا زمانی که هر دو کشور در رابطه با راه حل برای مسئله فلسطین از دو زاویه مختلف به مسئله نگاه میکنن.
آقای الفک، علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی 3 سفر خارجی داشته. اول رفت به لبنان، دومین سفر به عراق و الان سومین سفر به عربستان سعودی. آیا شما یک خط مشترک رو در این 3 سفر می‌بینید؟ اهداف ویژه‌ای دنبال میشه؟
ببینید، در سفر آقای لاریجانی به بیروت تلاش برای این بود که از حزب الله حمایت بشه، هم اصلاح حزب الله متوقف بشه. در سفر به عراق هم بسیاری از گروه های متحد جمهوری اسلامی در ایران رو در اونجاها مورد حمایت قرار بده، اما فکر نمی کنم سفر به پادشاهی سعودی بشه در این چارچوب جای بگیره. چرا؟ چون پادشاهی سعودی از لحاظ سیاست منطقه‌ای با وجود شبه نظامیان و گروه های مسلحی که به موازات دولت سلاح در دست دارن مخالفه. در نتیجه شاید گفتگوهای بین دو کشور در این رابطه صورت بگیره، مبنی برای که پادشاه سعودی مسئله خلع سلاح حزب الله، مسئله متوقف کردن گروه های شبه نظامی در منطقه، پرونده یمن، پرونده سوریه، پرونده لبنان رو روی میز گفتگو مطرح بکنه. و میشه اینطوری برداشت کرد از مواضع پادشاهی سعودی، حالا جمهوری اسلامی چه چیزی رو مطرح خواهد کرد؟ آیا روی مسئله حمایت از حزب الله و حفظ سلاح در دستش حمایت خواهد کرد؟ مسئله حوثی ها رو چطور میخواد مطرح بکنه؟ تمام اینها به نظر من مسائل مورد اختلاف میان دو کشور هست، هرچند که هر دو تصمیم گرفتن که اختلافاتشون رو از طریق گفتگو و نه از طریق رویارویی با یکدیگر حل کنن.
آقای الفک، یکی از نقاط اختلاف میتونه حتی آمریکا باشه، چرا که عربستان سعودی متحد آمریکاست و ایران با آمریکا ضدیت داره. تصور میکنید این تا چه حد مؤثر باشه در روابط دو کشور؟
هر کشوری مسلماً بر اساس منافع خودش دست به اقدام میزنه، اما بدون شک پادشاهی سعودی در روابط خودش میان طرفهای دیگر یک توازن ایجاد میکنه. من یه نمونه کوچیک به شما بدم. ببینید، در رابطه با جنگ اوکراین، علی‌رغم فشار آمریکا، پادشاهی سعودی موضع ضد روسیه نگرفت. و سعی کرد در رابطه با مسئله اوکراین روابط خودش رو با روسیه حفظ بکنه. ایالات متحده آمریکا مسلما متحد استراتژیک پادشاهی سعودی هست، اما این به معنی اون نیست که روابط خودش رو با دیگران فدای چنین رابطه ای بکنه. اما اگر طرف دیگری ازش بخواد که در مقابل ایالات متحده موضع بگیره، بدون شک چنین مسئله ای رو نمیتونیم توقع داشته باشیم. در نتیجه فکر میکنم سیاست توازن در رابطه با کشورهای مختلف منطقه سیاست اصلی پادشاهی سعودی خواهد بود و خود جمهوری اسلامی ایران هم به این مسئله واقف است و بر اساس شناختی که از این مسئله داره آقای لاریجانی به ریاض رفت.
از مسعود الفک تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه ساکن ریاض میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سمینه باغچبان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان، امروز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. در مورد زندگی پربار سمینه باغچبان با شهلا شفیق، نویسنده، جامعه شناس و از دوستان و دوستداران سمینه باغچبان گفتگو کرده ایم.
خیلی خیلی از شنیدن خبر درگذشت سمینه باغچبان که زنی فرهیخته، شجاع، زیبا و خردورز و مهرورز بود متاسف شدم. ایشون نزدیک به 60 سالگی هستن، یعنی دو سال دیگه فکر میکنم، و خب عمر طولانی داشتن و شخص خود سمینه هیچ وقت لب به شکایت نمیگوشون و همیشه میگفت من سعادتمند بودم و همیشه بهترین خاطراتشو بیاد میابود. ولی رفتنش به نظر من رفتن آدمهایی که این چنین انسانهایی که این چنین از خرد و مهر و زیبایی سرشارن همیشه چیزی از جهان کم میکنه و سمینه باغچبان یکی از اونها بود. اون زنی بود که به آموزش اعتقاد جدی داشت. خودش زندگیش با مدرسه اصلا پیوند خورده، چون خاطراتش هم میگه خودش که اول مثلا در تبریز هست که پدرش کودک یک مدرسه بوده، اونجا هستش که دنیا آمده، بعد میره کودکستان شیراز، بعدن تهران، بعدن تمام مسائلی که مربوط به آموزش ناشنوایان هستش و بعد از فوت پدرش اونو به عهده میگیره، قبل از اون یا حتی بعد از اون در مورد مسائل آموزش کلاس اول یه نقش خیلی مهم رو همراه با خانم لیلی آهی بازی میکنه و حتی روشی که سمینه به همراه به اصطلاح با الهام از پدرش برای آموزش و پرورش و برای یادگیری کودکان دبستانی گذاشته بوده خب خیلی مهمه. بعد خود سمینه علاقه عجیبی به زیبایی داشت. هر چیزی که با شعر و زیبایی و خرد و تفکر میانه داشت سمینه رو واقعا خوشحال میکرد. تا آخرین سالهای عمرش تجربه کنم هیچ وقت، یعنی در واقع شعرهایی رو از حفظ میخوند، یه گلدوزی قشنگی با ابریشم میکرد و این بعض افتای کارپوستال که هم میفرستاد. الان من روی همین دفتر کارم یکی از دو تا از کارپوستال این هست که تمش یکی همیشه آهو هست، یکی سرد هست، تمام تمای فرهنگ ایرانی هست اونا رو، و بسیار بسیار آگاه بود به این فرهنگ و به این میراث فرهنگی و اینا رو ارج می نهاد. ما یه همچین چهره درخشانی رو باید پاس بداریم و زندگیش رو پاس بداریم. خب مسلما در گذشتش تأسف‌آوره، ولی زندگی سمینه جای سخن بسیار داره و جای آموختن بسیار داره. برمان یکی از زنان بسیار برجسته تاریخ معاصر ایران.
خانم شفیق، فعالیت ادبی سمینه باغچبان نزدیک به 63 سال پیش در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودکان شروع شد و کتاب‌های پل چوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثارش هستند. شما در مورد آثار ادبی خانم باغچبان تا چه حد اطلاعات دارید؟
بله، این پرسش بسیار خوبیه خانم روان شد، بلکه سمینه باغچبان یک نویسنده بود و یک نویسنده بود که به داستان‌های کودکان علاقه بسیار داشت. کاری رو که تو شورای کتاب کودک با خانم تورانی میرهادی که یک باز هم ایشون هم از چهره‌های درخشان زنان ایرانی هستند شروع کرد بود و کتاب‌ها، و این کتاب‌ها هم شعرن هم نقاشیان و هم و بسیار بسیار زیبان، یعنی کتابایی هستند که در واقع از همون عشقایی که سمینه توی زندگیش داشته، عشق به تربیت و آموزش کودکان و انتقال مفاهیم به شکل ساده و زیبا از طریق قصه، برای قصه های مدرن. در واقع سمینه یکی از نویسندگان پیشگام ادبیات کودکان در ایرانه.
و در مورد کارهای او با کودکان کم شنوا و ناشنوا چه میتونید برامون بگید؟
ببینید سمینه در امریکا بود که تحصیلات در مورد مسئله به اصطلاح دیپلمی در گرفت در آموزش ناشنوایان در سطح کارشناسی ارشد اونا کار کرده بود و به شدت به این قسمت از بخش کاریش تعلق داشت، یعنی در واقع زبان اشاره. و میدونید این خود این زبان بی کلام، زبان اشاره خودش یک زبان خیلی فکر کنم شاعرانه است و یک زبان ناشناخته است و سمینه در درون اون باز هم همون زبان رو میجست، باز هم همون فرهنگ رو میجست. و توی این زمینه هم تمام تلاش رو که البته آقای جبار باختبان که پدر سمینه بشن در این زمینه پیشکسوت بودن در ایران و خود سمینه هم بعد از اون تا موقعی که بالاخره ناگزیر شد که یعنی در واقع به علت انقلاب بر فعالیتاش پایان نهاده شد، البته بعد از اون هم همچنان به یه سری فعالیت ادامه میداد، ولی تا قبل از اینکه به امریکا بیاد و این مدرسه ناشنوایان رو مدیریت میکرد و در این زمینه تجربه های خیلی زیاد داشت. خانم رمیزاد زمینه گوهر یگانه است، یعنی هر گوشه ای از زندگیش رو شما نگاه کنین هم میتونین باش در واقع برین، باش میتونین برین فکر کنین بیاموزین و لذت ببرین. و یک جور شادی در وجود سمینه بود که نمیدونم چه جوریم از یک خرد ناب میاد، یعنی جور به قدرت زندگی واقف بود و علارغم همه مشکلات و اینکه کاری رو که اونقدر دوست داشت خب نتونسته بود، یعنی در واقع به دلایل شرایط تاریخی اجتماعی نتونسته بود به نقطه پایان گذاشته شده بود. بعد موقعی که من در آمریکا باش ملاقات کردم چند بار، همواره باور کنید من از خونه سمینه با یک چمدانی از تخیل و خرد و مهر می آمدم بیرون و تا یک مدتی وجودم روشن بود.
سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودک و موسیقیدان، امروز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. از شهلا شفیق، نویسنده، جامعه شناس و از دوستان و دوستداران سمینه باغچه‌بان میشنیدید. اما بریم به سراغ یک مسئله کاملا متفاوت. ایران درخشانترین شب کشتی آزاد مردان خود در سالهای اخیر را در زاگرب پشت سر گذاشت، جایی که رحمان عموزاد انتقام المپیک را با ضربه فنی برابر حریف ژاپنیش گرفت، امیر علی آذرپیرا با نقره ارزشمند برابر اسنایدر ایستاد و در مجموع تیم ملی ایران پس از 12 سال دوباره قهرمان جهان شد. شهرام ابراهیمی گزارش میده.
در شب گذشته همزمان با دیدار تراکتورسازی تبریز در لیگ نخبگان آسیا در برابر شباب الاهلی امارات، نگاه‌ها به زاگرب کرواسی دوخته شده بود تا تکلیف دو فینال کشتی آزاد مردان جهان مشخص شود. در جایی که رحمان عموزاد فینال وزن 65 کیلوگرم را برای جبران شکستش از کیوکای ژاپنی در فینال المپیک سال گذشته پاریس برگزار کرد و در سوی دیگر در فینال 97 کیلوگرم هم امیرعلی آذرپیرا به مسافه کایل اسنایدر آمریکایی رفت. همزمان که تراکتورسازی با شوتی زیبا دروازه تیم شباب الاهلی را فتح کرده بود، رحمان عموزاد هم در 3 دقیقه نخست کشتی از حریفش انتقامی سخت گرفت و با ضربه فنی کردن کیوکا و ثبت نتیجه 10-0 بر تابلوی نتایج تاج قهرمانی را بر سر گذاشت.
و جانم به دلاور خلیل شهریه با چه 2 امتیاز به ما نمیدن. تمام کار آقایون داور، تمام و رحمان انتقام شکست قبلی و خیلی خوب میگیره. بهتر از دفعات قبل 10-0. حالا میگه این بار دیگه منم که نفر اول هستم.
آذرپیرا اما در رقابت دیگر اسیر تجربه اسنایدر آمریکایی شد و کشتی نفسگیرش را با نتیجه 4-2 واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد و بر سکوی دوم ایستاد تا تلخی این شکست با تساوی تیم تراکتورسازی در هوای گرم و شرجی امارات در کام ورزش دوستان ایرانی بماند. پس از شکست آذرپیرا، اتحادیه جهانی کشتی در پستی اینستاگرامی به زبان فارسی برای این کشتیگیر ایرانی نوشت: شکست بخشی از زندگی است. اگر شکست نخوری نمی آموزی و اگر نیاموزی هرگز تغییر نخواهی کرد.
چه زیری گرفتی؟ کاشکی 2 گام دیگه برداشته بود پارو از تشک خارج کرده بود. ببینید چه اتفاقی رخ داد. نه، اعتراض ما مورد موافقت نمیگیره. اسنایدر بعد جای خیلی آماده شده بود. آری کلا پسر، اشکال نداره، مدال نقره مبارک باشه. پسر شیک.
در این رقابت‌ها ورزشکاران روسیه و بلاروس با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی با عنوان ورزشکاران انفرادی بی‌طرف و تحت پرچم این اتحادیه شرکت کردند. در مجموع 17 شرکت کننده از این دو کشور با این عنوان در رقابت‌ها حضور داشتند و البته امتیازات کسب شده توسط آنها در رده‌بندی تیمی مسابقات محاسبه نشد. کشتی آزاد مردان ایران با کسب 145 امتیاز پس از 12 سال برای ششمین بار قهرمان کشتی آزاد مردان جهان شد و تیم آمریکا با 134 امتیاز در رده دوم و تیم ژاپن با کسب 111 امتیاز در رده سوم ایستادند. امیر حسین زاره در رده 125 کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم طلایی شدند. احمد جوان در 61 کیلوگرم و امیر علی آذرپیرا در رده 97 کیلوگرم نقره گرفتند. سه مدال برنز هم محمد نخودی در 79 کیلو، کامران قاسمپور در 86 کیلو و امیر حسین فیروزپور در 92 کیلو دریافت کردند. در کنار این 7 مدال، یونس امامی در 74 کیلو به مقام پنجم رسید. حالا باید دید که کاروان کشتی مردان فرنگی کار ایران که در 10 وزن به زاگرب سفر کردند از فردا 27 تا 30 شهریور چگونه با حریفان خود سرشاخ می شوند و در پایان با چه مقامی تشک رقابت های کشتی جهانی زاگرب را ترک خواهند کرد.
با گزارشی درباره درخشان ترین شب کشتی آزاد مردان ایران در سالهای اخیر در زاگرب که شهرام ابراهیمی اون را ارائه کرد، خبرهای ما به تأخیر افتاد. با 1 دقیقه تأخیر، ساعت 19:31 است. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم شهریار سیامی.
بله، من اجازه بدین که خبر تازه رو بخونم. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه سخت‌ترین طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه ارائه کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو خواست تا تعرفه برخی از کالاهای اسرائیلی را افزایش دهند و تحریم‌های علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی و دو وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو اعمال کنند. قوه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. آقای شهبازی که دیماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه از ایران خواست تا به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا با انتشار بیانیه‌ای در سومین سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401 از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. این گروه حقوق بشری تعداد کشته شدگان اعتراضات 1401 را دست کم 552 نفر عنوان کرده و میگوید که 34,000 نفر در جریان این اعتراضها بازداشت شدند. دست کم 12 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگر کماکان در انتظار اجرای حکم به سر میبرند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 4 گروه شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت تأیید کرد که مذاکرات و تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. سمینه باغچه‌بان پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودک و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای سفر 2 روزه وارد بریتانیا شد. هدف از این سفر تأکید بر پیوند فرا آتلانتیکی با وجود اختلافات بر سر جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و آینده اتحاد غرب اعلام شده است. ائتلافی از گروه‌های امدادی روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا به دنبال اعلام کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل درباره ارتکاب نسل‌کشی اسرائیل در غزه اقدامات قوی‌تر برای توقف حمله اسرائیل به این شهر اتخاذ کنند. در بیانیه گروه‌های امدادی آمده است: آن چه ما در غزه شاهد آن هستیم نه تنها یک فاجعه انسانی بی سابقه است، بلکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل هم اکنون به این نتیجه رسیده که یک نسل کشی است. کشورها باید از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و حقوقی موجود برای مداخله استفاده کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شهریار سیامی میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون از همراهیتون و بشنوید که خبرگزاری های بین المللی بخشی از جزئیات پیشنهاد اسرائیل به سوریه برای پایان دادن به تنش و درگیری بین دو کشور را منتشر کردند. بر اساس پیشنهاد اسرائیل که هنوز از طرف سوریه پاسخی به آن داده نشده، ارتش سوریه در مناطق همجوار با اسرائیل نیروی نظامی و تسلیحات سنگین مستقر نخواهد کرد و بخشی از حریم هوایی آن کشور یعنی سوریه هم بسته خواهد شد. جمشید زند و گزارشی در این باره.
پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه در صورت نهایی شدن به درگیری‌های دو کشور پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پایان می‌دهد. خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل، آمریکا و سوریه گزارش دادند که بر اساس این پیمان امنیتی، اسرائیل از مناطقی در سوریه که در چند ماه اخیر تصرف کرده به تدریج خارج می‌شوند. تعیین منطقه غیرنظامی بین دو کشور بر پایه قرارداد صلح 1974 و توقف حملات هوایی اسرائیل به سوریه از دیگر مفاد این پیمان امنیتی هستند. به گزارش آکسیوس، اسرائیل جزئیات پیشنهاد خود از جمله نقشه منطقه غیرنظامی را که از جنوب غرب دمشق تا مرز اسرائیل امتداد می‌یابد به مقام‌های سوری داده است. پیشنهاد اسرائیل مشابه تفاهم صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 است، یعنی تعیین مناطق مختلف امنیتی و غیرنظامی در سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع در بخشی از حریم هوایی آن کشور. به گزارش آکسیوس، بر اساس پیشنهاد اسرائیل، هواپیماهای سوری حق پرواز در حریم هوایی آن کشور بین دمشق و مرز اسرائیل را نخواهند داشت و اسرائیل در نظر دارد با حفظ این کریدور هوایی در صورت نیاز از آن برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. بر اساس پیشنهاد اسرائیل، بخشی از خاک سوریه در جنوب غرب آن کشور به سه منطقه تقسیم می شود و ارتش سوریه در سطوح مختلفی می تواند نیروی نظامی و تسلیحات خود را در این مناطق مستقر کند. در مناطق همجوار با اسرائیل، نیروها و تجهیزات جنگی سوریه اجازه حضور ندارند، ولی پلیس و نیروهای امنیت داخلی آن کشور می توانند در این مناطق فعالیت کنند. چند ماه پیش درگیری بین دوروزی‌های سوریه و قبایل محلی در جنوب آن کشور به ورود نیروهای اسرائیل و سوریه به این منطقه و کشته شدن صدها نفر از طرفین منجر شد. به گزارش رویترز، در این پیمان امنیتی تعیین سرنوشت بلندی‌های جولان که در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد به بعد موکول شده است. در سال 2019 دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت، اما این منطقه بر اساس قوانین بین‌المللی هنوز بخشی از خاک سوریه شناخته می‌شود. به گزارش آکسیوس، سوریه هنوز به پیشنهاد اسرائیل که چند هفته پیش آن را دریافت کرده پاسخ نداده و سرگرم نهایی کردن پیشنهاد خود است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح بین اسرائیل، سوریه و همسایگان آن ادامه می‌دهد. قرار است ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، اسد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه و تام باراک، نماینده ویژه آمریکا که نقش میانجی بین دو کشور را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در لندن بر سر مفاد پیشنهاد اسرائیل مذاکره کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که کاخ سفید واشنگتن در تلاش است با رسیدن به یک توافق نسبی تا نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر ماه جاری میلادی آغاز می شود این فرصت را به وجود آورد تا دونالد ترامپ بتواند رسیدن به یک پیشرفت مهم را اعلام کند.
از جمشید زند می شنیدیم. و اما پیمان ابراهیم که درست 5 سال پیش به عنوان نقطه عطفی در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی قلمداد می شد، اما امروز در سایه جنگ غزه و تحولات پرشتاب خاورمیانه با آینده‌ای مبهم روبرو شده است. پیمان ابراهیم در نخستین گام در 25 شهریور ماه 1399 میان اسرائیل و بحرین و امارات متحده عربی در کاخ سفید با میانجیگری دونالد ترامپ به امضا رسید. در سالگرد امضای این پیمان همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، و نخست از او درباره سرنوشت این پیمان و چشمانداز آینده روابط اسرائیل و جهان عرب پرسیده است.
فضایی که الان بین در واقع اعراب و اسرائیل وجود داره فضای متخاصمانه ایه، اما ما در نظر بگیریم که در گذشته هم جنگ‌های زیادی بین اعراب و اسرائیل بوده و در نهایت این که کشورهای مختلف مثل مصر، مثل اردن و در سال‌های اخیر هم کشورهای بیشتر عربی به سمت روابط با اسرائیل در واقع رو آوردن، چند پیچیدگی اینجا وجود داره. یکی از پیچیدگی‌ها اینه که کشورهایی که از طریق پیمان ابراهیم روابطشون رو عادی‌سازی کردن، اینها به آمریکا نیاز دارن، به خصوص در حوزه موضوع مربوط به امنیت. مثلا امارات متحده عربی به شدت به چتر امنیتی که آمریکا براش فراهم میکنه نیازمنده، و حتی اگر در نظر بگیم یک کشوری مثل قطر به تازگی مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، یک کارزار روابط عمومی بسیار قوی رو علیه اسرائیل در سطح بین المللی دنبال کرد، اما در نهایت همین قطر اگر که دوباره مورد حمله اسرائیل قرار بگیره نخواهد تونست که روابطش رو به شکل کامل با اسرائیل قطع کنه یا اینکه وارد جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین اگر از این دریچه نگاه کنیم، قطر محدودیت‌های رفتار خودش رو میدونه، کشورهایی که وارد پیمان اسرائیل هم شدن اونها هم محدودیت‌های رفتار خودشون رو میدونن و اینجا با دو گونه محدودیت روبرو هستن. یک گونه محدودیتی که از طرف آمریکا و اسرائیل باش مواجه میشن که بیشتر در حوزه امنیتی مصداق پیدا میکنه. این یک موضوع. موضوع دیگه هم محدودیتی که از طرف داخل برای اینها وجود داره. درسته که کشورهایی که عربی هستن اینها نگرانی‌های داخلی برای نزدیکتر شدن به اسرائیل دارن، اما نگرانی بزرگتر اینها اینه که در واقع یک رهبری در جهان عرب پیدا بشه و اون رهبر با در اختیار گرفتن افکار عمومی داخلی اینها بتونه این افکار عمومی به اون شکلی که مثلا جمال عبدالناصر در دهه 60 یا بعدتر مثلا حافظ اسد در سوریه یا صدام حسین راهبری میکرد راهبری کنه. بنابراین با در نظر گرفتن این دوتا محدودیت، من فکر نمی‌کنم که پیمان ابراهیم در خطر جدی باشه با رفتارهای جدید اسرائیل، و من فکر نمی‌کنم که این کشورها در شرایط فعلی قصد این رو داشته باشن که به اسرائیل نزدیکتر از اون چیزی که هستن بشن، مثلا عربستان سعودی وارد به رسمیت شناختن اسرائیل بشه با توجه به اون محدودیت دومی که من ازش استفادم.
آقای قائدی، آیا میشه گفت که جنگ غزه ضعف‌های ساختاری پیمان ابراهیم رو به نوعی آشکار کرده، چرا که یک بی‌اعتنایی محض از طرف دولت فعلی اسرائیل به درخواست کشورهای عربی برای پایان این جنگ می‌بینیم و یک بی‌اعتمادی هم از هر دو طرف نسبت به هم وجود داره با توجه به اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده؟
خب این جنگ نشون داد که طرفین بر سر موضوعی که با هم دیگه وارد در واقع پیمان شدن توافق کامل نداشتن. یک بخشی از جنگ مرتبط با رفتارهای اسرائیل در کرانه باختریه که بعد از جنگ اینها بالا گرفت. ما میبینیم که مثلا صحبت از زمینه کردن کرانه باختری به شکل جدی مطرح شده، شهرکسازی ها اونجا بیشتر شده، و امارات یکی از ناراحتی هایی که ابراز میکنه اینه که ما زمانی که وارد پیمان ابراهیم شدیم فرضمون بر این بود که دیگه در واقع بحث الحاق کرانه باختری از روی میز قرار خارج بشه و این موضوعی نیست که اسرائیل بخواد دنبال کنه. با توجه به دنبال کردن اسرائیل، یک مقدار اماراتی‌ها احساس میکنن که در این زمینه بهشون خیانت شده، اما من فکر نمیکنم این حتی الحاق کامل کرانه باختری زمینه ساز این بشه که امارات بخواد از پیمان ابراهیم خارج بشه، با توجه به اون تهدیدی که قبلا به واسطه اون تهدید یعنی ایران امارات باعث شده بود که انگیزه بگیره وارد پیمان ابراهیم بشه، و با توجه به پیچیدگی‌های روابط بین امارات و هم اسرائیل و هم آمریکا به خصوص در حوزه‌های امنیتی.
در کنار این فشار افکار عمومی در جهان عرب در حمایت از فلسطینی‌ها به خصوص در این یکی دو سال گذشته، آیا پیمان ابراهیم بدون پیشرفت ملموس در روند صلح بین فلسطین و اسرائیل، مشخصاً ایجاد کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، پیمانی رو به پیشرفت خواهد بود یا محکوم به شکست خواهد بود؟
خب اولا در مورد اون افکار عمومی جهان عرب که شما صحبت کردید، ما وقتی که نظرسنجی‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم در خصوص روابط اعراب و اسرائیل خیلی بستگی به مدلی که سوال مطرح میشه پاسخ ها متفاوته. مثلا در نظرسنجی ها وقتی که از اعراب پرسیده میشه که نظرتون در مورد رویدادهای ورزشی یا روابط اقتصادی زمانی که به نفع منافع ملی کشور باشه چیه، پاسخ هاش در حمایت از این گونه رفتارهاست. وقتی صحبت از روابط امنیتی سیاسی یا دیپلماتیک با اسرائیل میشه پاسخ ها ممکنه که یک مقدار متفاوت باشه و درصدش پایین‌تر بیاد در حمایت از این روابط. با توجه به این موضوع من فکر میکنم که ما اگر که از این در واقع داغ بودن این لحظات مرتبط با جنگ فعلی یک مقدار فاصله بگیریم و مثلا جنگ های 1973 1967 در اون در واقع برهه جنگ احتمال روابط با اسرائیل از روی میز خارج بود، اما وقتی که یک مقدار فاصله ایجاد شد ما دیدیم که در کمپ دیوید مصر مثلا با اسرائیل وارد روابط دوستانه شد. اگر که از این فضای جنگی یک مقدار فاصله بگیریم من فکر میکنم که احتمال اینکه سوریه به عنوان نامزد بعدی وارد پیمان ابراهیم بشه احتمال بسیار بالاییه و اساسا سوری هام در پیوستن به پیمان ابراهیم خیلی منافع فلسطینی ها رو در نظر نمیگیرن با توجه به هزینه های بسیار زیادی که سوریه برای فلسطین داده، به خصوص در مورد موضوع جولان. اگر که سوریه بتونه امتیازی بگیره من فکر میکنم که رهبران فعلی سوریه در پیوستن به پیمان و گسترش پیمان ابراهیم تردید نخواهند کرد.
ولی آقای قائدی به نظر میرسه زمانی پیمان ابراهیم مفهوم یک پیمان استراتژیک منطقه‌ای به خودش میگیره که عربستان سعودی واردش بشه، اینطور نیست؟
بله، عربستان مهمترینه و داشت که در واقع وارد روابط با اسرائیل میشد، سه تا امتیاز از آمریکا میگرفت در خصوص بحث یک پیمان امنیتی با آمریکا، در خصوص به خصوص بحث موضوع هسته‌ایش برای اینکه رقیب ایران بود. موضوع 7 اکتبر تونست این رو عقب بندازه و الان عربستانی ها نگران شاید این هستن که ورودشون به پیمان ابراهیم میتونه زمینه‌ساز این باشه که افکار عمومی عربستان در داخل نه اینکه شورش کنه بلکه توسط یک رهبر فرصت طلبی در جهان عرب بیشتر هدایت بشه. اگر که از این دغدغه فاصله بگیرم من فکر نمی‌کنم که عربستان مشکلی داشته باشه مثلا ظرف سال‌های آینده که به پیمان ابراهیم بپیونده، چون این رو در راستای منافع ملی خودش ارزیابی می‌کنه و یک گزارش هم آکسیوس در این خصوص منتشر کرده بود که محمد بن سلمان در گفتگوهای خصوصی که داره گفته که ما مشتاق به این هستیم که روابط با اسرائیل رو از سر بگیریم، فقط شاید نیاز به زمان بیشتری برای این داریم.
سایه جنگ غزه و تحولات پرشتاب خاورمیانه بر پیمان اکنون 5 ساله ابراهیم در سالگرد امضای این پیمان میان اسرائیل و بحرین و امارات متحده عربی در کاخ سفید واشنگتن، همکارم رضا جمالی گفتگویی داشت با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی به قلم فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی نامزد کسب عنوان بهترین کتاب در آمریکا شده. این کتاب شرحی است مستند، شخصی و ادبی از جنبش اعتراضی و زنانه ایران، آن هم پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد. فاطمه جمالپور یکی از دو نویسنده این کتاب که همکنون ساکن آمریکاست در گفتگوی با رادیو فردا به ماجرای شکلگیری و نگارش کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی می‌پردازد. بشنویم از فاطمه جمالپور.
خب راستش در همه این سالها روایتی که از ایران صرفا در رسانه‌های جهان منتشر شده روایت صرفا سیاسی بوده، راجع به مردایی که تو قدرت بودن، راجع به جمهوری اسلامی ساختار کلیش، نمیدونم انرژی هست. ما میخواستیم این بار یه روایتی بدیم که روایت مردم ایران باشه، من روایت سیاست ندارم. و خب وقتی که ما تصمیم گرفتیم که راجع به زندگی شخصیمون بنویسیم، این اون بخشش بود که تاثیر جمهوری اسلامی، یک حکومتی که واقعا بر اساس تبعیض جنسیتی از اول شکل گرفته، روی زندگی روزمره زنای ایران. و خب منم یه زن ایرانی ام که در طول جنگ به دنیا اومدم و با وجود همه محدودیت‌های جمهوری اسلامی که روی همه جنبه‌های سن تاثیر گذاشته بود بزرگ شدم. ما فکر کردیم این روشیه که میتونیم که یه روایت دست اول و خیلی انسانی بدیم به مخاطب و بگیم که خب اینطوری زندگی توی یک حکومت دیکتاتوری اسلامی.
خب خانم جمال‌پور، چگونه برای نگارش این کتاب به یه ترکیبی از گزارش نویسی، خاطرات شخصی و روایت میدانی روی آوردین؟
خب راستش من 6 ماه قبل از اینکه جنبش شروع بشه مجبور شدم از BBC و لندن برگردم ایران به خاطر اینکه پدرم سرطان گرفته بود. اونجا من تو فرودگاه بازداشت شدم و خب اصلا انتظارش رو نداشتم چون به نظر خودم یه خبرنگار ساده بودم. خودشم برمیگشتم ایران از پدرم مراقبت کنم و خب کلی بازجویی‌های سخت پشت سر هم و من شروع کردم به نوشتن اون بخش و خب هیچ ایده‌ای هم نداشتم که قرار کی منتشر بشه، چطور منتشر بشه. فقط می‌دونستم که من واقعا جلوی این آقایون و خانم‌های بازجوی وزارت اطلاعات نشستم، جلوی هسته اصلی جمهوری اسلامی نشستم و وقتی دارم باشون حرف میزنم و چلنجشون میکنم و ازشون سوال میپرسم و این یه جوریه که انگار که اینو تو بخوای نشون بدیم ما مخاطب. خب کتاب برای من با نوشتن بازجویی‌ام شروع شد و بعدش که جنبش اتفاق افتاد 3 روز بعد از جنبش بود که منو دوباره خواستن بازجویی و گفتن که میفرستیم زندان، حکم 2 سال تا 5 سال زندان و خب من اینطوری بودم من که در اصل قرار برم زندان پس بذار برگردم به خبرنگاری و به نیلو مسیج دادم و ما اولین گزارشمون از روزهای اول جنبش تو پاریس ریویو منتشر کردیم که اون گزارش منجر شد به این کتاب. یعنی ما وقتی دیدیم که اون گزارش منتشر شد دیدیم که واقعا این داستان‌ها، داستان مثل داستان نیکا، مثل داستان کیان، مثل داستان همه این زحمتکشان و جوانایی که رفتن تو خیابون دیگه برنگشتن توی دو تا گزارش توی رسانه‌های غربی جا نمیشه و واقعا به این نتیجه رسیدیم که نیاز داریم به این که بریم سراغ نوشتن کتاب راجع به جنبش تا بتونیم به جنبه‌های مختلف بپردازیم. مثلا من یک فصل راجع به اعدام نوشتم که خب خیلی هم فصل سختی بود. من یادم وقتی که داشتم مینوشتم پاشدم دیدم که من نصف موهای جلوی سرم از استرس و اضطراب و ناراحت کنده بودم. یعنی خب سختم بود روایت کردن این همه در. یا برای نوشتن راجع به نیکا از اونجایی که خب من نمیتونستم با خانواده مصاحبه کنم چون تو ایران بودم، زیر بازجویی بودم. برای ماها من فقط اینستاگرام خانواده‌اش رو دنبال میکردم و نطق برمی‌داشت مثل اینی که تکمیل کنه، مثلا اینکه بگی نیکا بستنی شکلاتی دوست داشت، غذای مورد علاقه‌اش پیتزا بود. می‌دونی یه جوری راجع به زندگی اونا بوده بیشتر برای من تا مرگشون و سعی کردن این کتاب یه جوری زنده نگه داشتن یادشون باشه و اینکه چقدر عاشق زندگی بودن تا اینکه راجع به سرکوب باشه بیشتر.
خانم جمال‌پور، شما غیر از روایات بازداشت‌ها و تهدیدها در مورد مقاومت روزنامه‌نگاران و فعالان زن در ایران هم در کتاب خودتون نکاتی رو مطرح کردید. با چه کسانی صحبت کردید و به بازگویی روایت اونها پرداختید؟
ما الهه محمدی، نیلوفر حامدی، همه ما یه نسلی از خبرنگارای زن بودیم که تو رسانه‌های حالا اون موقع اصلاح طلب شروع به کار کردیم، با هم دیگه بزرگ شدیم، با هم دیگه رشد کردیم. و وقتی که نیلو فقط به خاطر یه توییت الهه رو برای یه گزارش روزنامه همین هم منتشر کردن، بازداشت کردن و برای 17 ماه تو زندان نگه داشتن، خیلی برای همه ما تکان دهنده بود. یعنی همه ما یه روز شمار داشتیم که مثلا اینکه روز شمار ستمی بود که به خبرنگار زن فقط به خاطر خبرنگاریش داره وارد میشه. خب من تمام مدت سعی کردم با دوستا، با خانواده ها در تماس باشم و هر پستی که حالا هر کسی به یادشون منتشر میکرد نوت بردارم. یعنی از نوتی که الهه جلوی صلواتی در دفاع از روزنامه نگاری خوند تا بقیه زوایا، سعی کردم نشون بدم که چقدر هزینه سنگینی داره خبرنگاری برای زن ایرانی توی ایران و نشون بدم مقاومتی که زنهای خبرنگار دارن. فکر میکنم که این یک میراثیه که از نسل قبل به ماها رسیده، از همکاران شما مثل خانم رویا مج، مثل مینا اکبری و بعدش به من و به نسل‌های جوان‌تر. و همه ما داریم سعی میکنیم که صرفا این شعله رو روشن نگه داریم و به نفر بعدی بدیم. همونطور که من تو کتاب نوشتم این شبیه یه ماراتونه، هر کدوم از ما میدویم و این مشعل آگاهی رو به نفر بعدی میدیم.
ساختار کتابتون یادآور ترانه شروین حاجی پور به نام برایه نیست؟
دقیقا هم عنوان کتاب هم عنوان فصل‌ها و اینکه خب هم اینکه ترانه شروین همونطور که میدونیم بر اساس توییت مردم عادی اومده، یعنی خواسته های مردم عادی جامعه رو نشون میده، خواسته های خیلی ساده. و بعد ما سعی کردیم که هر کدوم از این بخش های ترانه رو به یک فصل از کتاب اختصاص بدیم و بر اساس اون پیش بریم و فکر میکنم که خیلی جنبه شاعرانه ای داده به کتاب و اینکه کمک کرده که صدای مردم بهتر شنیده بشه، ملموس‌تر باشه. و همین که این هنر اعتراضی خیلی نقش مهمی داشت در اعتراضات زن زندگی آزادی. همه اون ترانه ها، همه هنرمندایی که هزینه های زیادی دادن برای اینکه صدای مردم باشن تو این جنبش، از زندان تا شلاق، ما سعی کردیم این مقاومت رو که در قالب هنر تو جامعه در جریانه تو کتابمون هم نشون بدیم.
خانم جمالپور، فکر میکنی چرا ادبیات و هنر تا این حد در مقاومت ایرانیان نقش محوری و اساسی داره؟
فکر میکنم که واقعا شعر و ادبیات با زندگی روزمره ما مردم ایران گره خورده. یعنی فکر میکنم که هیچ ملیت دیگه انقدر که ما با شعر خو گرفتیم و بزرگ شدیم و خودمون رو با شعر بیان میکنیم اینطوری نیست. از و خب این از زمان حافظ تا الان اینطوری بوده، شعر همواره سیاسی بوده تو زمان مشروطه تا الان. به نظرم این یه روشی بوده که ملت ما در مقابل همه سرکوب‌ها، اشغال، استعمار استفاده میکرده برای اینکه خودشو بیان کنه، به زیباترین شکل ممکن هم بیان کنه. ما با شعر بزرگ شدیم، با حافظ بزرگ شدیم، با فردوسی بزرگ شدیم و ما سعی کردیم که این مقاومت رو و این گره خوردن زندگی عادی مردم ایران با شعر و با ادبیات رو تو کتاب نشون بدیم. نشون بدیم که شعر همیشه سیاسی بوده، یک ابزاری برای بیان خود بوده برای مردم ایران و همچنان هم هست.
خانم جمالپور، اشاره کردید که این چیزی شبیه به یک مشعل ماراتون، یا شاید منظورتون مشعل المپیک بود که دست به دست میچرخه تا به مقصد برسه. حالا فکر میکنید که این کتاب رو بیشتر برای مخاطب جهانی نوشتید یا برای آیندگان در ایران تا دست به دست به اونها برسه؟
من خیلی امیدوارم که کتابمون خیلی زود به فارسی منتشر بشه و به دست مخاطب ایرانی برسه. در تمام مراحل نگارش و کتاب خب من خیلی فیدبک ها میگرفتم از ادیتور، هم هزار تا سوال من جواب دادم برای این کتاب که این چیه اون چیه و همیشه میگفتن این راجع به نمیدونم سلیقه مخاطب غربیه، ولی جواب من این بود که نه، این ادبیاته و این برای همه است. و خب من فکر میکنم که ما هر دو تا رو، یعنی من اینطوری بودم که هم برای مخاطب ایرانی مینویسم هم برای مخاطب غربی. ادبیات ادبیات و زبون نداره و خیلی امیدوارم که این میراثی یک، یعنی این که نشون بده که ما چه چیزهایی رو گذروندیم تا به اینجا برسیم، هم برای نسل‌های آینده هم برای مخاطب خارج. من که در خارج از ایران فکر می‌کنم که مثلا جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه با حجاب یه چیزیه که در این دو سه سال اخیر شکل گرفته، در که همه ما می‌دونیم مبارزه زن با حجاب اجباری زنای ایران تاریخ زنده مشروطه داره و بعد از انقلاب هم تظاهرات زنان تظاهرات 8 مارس علیه حجاب اجباری بوده. و خب اینا هیچ چیزایی که هیچ وقت در رسانه‌های غربی اونجوری که باید و شاید بازگو نشده و ما سعی کردیم بگیم که جنبش زنان در ایران، مبارزه زنای اجباری با حجاب، یه چیز تازه نیست، یه چیزیه که خیلی قدیمیه، این تاریخو داره. مبارزات زنای ایرانی از اینجا شروع شده به اینجا رسیده و خب اگر در رسانه‌های غربی اینو نشون ندادن دلیل برای این که وجود نداشته و این چیز تازه نیست. و خب خیلی امیدوارم من که هم کتاب به نسل‌های آینده ما برسه در ایران و اینکه هم به دست مخاطب خارجی برسه و خونده بشه و تأثیر گذاشته بشه. و اینکه از اولش من فکر می‌کنم که وقتی ما این کتاب بنویسیم، کتاب اگه آگاهی بیاره، آگاهی همدلی میاره. اگه همدلی بیاره، همدلی باعث میشه که آدم های کارایی بکنن، آدم ها اهمیت بدن. مسئله زن ها مسئله زن هاست، چه تو ایران چه تو آمریکا. و اینکه آزادی همه به آزادی زن ها گره خورده و من فکر می‌کنم این چیزیه که مرد ایرانی بعد از 40 سال الان فهمیده و این خیلی با ارزشه. ملتی هستیم که برای برابری ایستادیم.
میگید امیدوارید که به فارسی ترجمه بشه، آیا تلاشی هم در این راه کردید؟
بله، خب ما الان داریم سعی می‌کنیم که ناشر فارسی پیدا کنیم و خارج از ایران کتاب‌های فارسی منتشر می‌کنه و در پروسه هستیم.
و در نهایت خانم جمالپور، چه جور احساسی بود وقتی شنیدید کتاب شما و خانم نیلو تبریزی نامزد بهترین کتاب سال آمریکا شده؟
وقتی که ادیتور کتاب به من زنگ زد که بگه که نامزد جایزه بهترین کتاب سال آمریکا شدیم، من اینطوری بودم که من دیگه نمیتونم برگردم. این جرمش همکاری با دول متخاصم و گریه میکردم پشت تلفن. ولی بعدش واقعا خوشحال شدم برای اینکه خب 4 سال من در سکوت نشستم و این کتاب رو نوشتم و خیلی خوشحالم که باعث میشه که صدای زنای ایران شنیده بشه، باعث میشه که حداقل عدالتی برای الهه محمدی، نیلوفر حامدی، جینای عزیزمون، نیکای عزیزمون، برای همه اینا حتی یک ذره برقرار بشه با اینکه مردم داستانشون رو بشنون. چون وقتی داستان ما رو میشنون، داستان ما داستان اونا میشه و اون وقت اونا داستان ما رو بازگو میکنن.
کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی به قلم فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی نامزد کسب عنوان بهترین کتاب در آمریکا شده است. با فاطمه جمالپور، یکی از دو نویسنده این کتاب که همکنون ساکن آمریکاست، گفتگویی داشتیم و با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. عزیزان، پیش از رسیدن به پایان قطعی از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید. اگرم که اهل واتساپ و این دست چیزها نیستید، بسیار خوب از طریق سنتی با ما تماس بگیرید. تلفن رو بردارید و با 20420-2211-22112 و شاید 113 با ما در تماس باشید. 20420-2211-22112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.